اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما أحاط به علمك وعجل فرجهم. پروردگار به حق محمد و آل محمد افضل تحیات و درود و صلوات خودت رو به روح پرفتوح معصومین علیهم السلام عائد و واصل بفرما. ما رو در دنیا و آخرت با اونها قرار بده. خدایا پذیرایی که از اونها میکنی در ماه مبارک به ما هم لیاقت و شایستگی این پذیرایی رو عنایت بفرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم امرنا ليختبر طاعتنا ونهانا ليبتلي شكرنا فخالفنا عن طريق امره وركبنا متون زجره فلم يبتدرنا بعقوبته ولم يعاجلنا بنغمته بل تأنانا برحمته تكرما وانتظر مراجعتنا برأفته حلما. فراز چهاردهم که بسیار این فراز عالی و پر حکمت و از طرفی هم جانسوز هست. فرمود خداوند تبارک و تعالی بعد از اینکه ما رو به آلات و ابزار بدنی و نیازمندی هامون مسلح کرد، دستوراتی رو برای ما قرار داده، قوانین رو برای ما وضع کرد، به ما امر کرد تا چی؟ لیختبر طاعتنا، تا اینکه طاعت ما رو بیازماید، یعنی ما آزموده بشیم در طاعت الهی. و نهانا لیبتلی شکرنا. خداوند تبارک و تعالی از یک سلسله از محرمات هم نهی کردند، از محرمات نهی کرد تا اینکه شکر ما رو آزمایش بکنه. خب ما چیکار کردیم در نقطه مقابل؟ در نقطه مقابل می‌فهمد که فخالفنا عن طریق امره، ما اون چیزی رو که حضرت رب العالمین برای ما امر کرده اون رو مخالفت کردیم، امر او رو مخالفت کردیم. و رکبنا متون زجره، در راهی که ما رو ازش باز داشته بود قدم گذاشتیم. خب حالا یک کسی که امر خدا رو اطاعت نکنه، وارد مناهی الهی بشه، مرتکب مناهی الهی بشه، این جزاش چیه؟ یه همچین کسی چه جزایی داره؟ میفهمد که خب جزاش معلومه دیگه، آدم مخالفت خداوند بکنه، اوامر الهی رو اطاعت نکنه، منهیات رو انجام بده، باید عقاب بشه. می‌فرماید که ولم یعاجل ناب نقمته، عجله نکرد به این که ما رو تنبیهمون بکنه و عذابمون بکنه. شما فکر بکنید اگر خداوند قرار بود به واسطه گناهان مردم، نافرمانی هاشون، اونها رو عقاب بکنه، هیچ کس در زمین باقی نمیموند، هیچ کس. فقط خدا عجله‌ای برای عذاب کردن دیگران نداره. فلم یعاجلنا، ولم یعاجلنا به نقمت، بل تعنانا به رحمت. خب تکرمن، این خیلی مهمه، به رحمت خودش، از باب اکرام بندگان خودش فرصت داد، تحقیرشون نکرد، گفت این بندگان من حیف هستن، اینا میتونن رشد بکنن، میتونن توبه بکنن، میتونن برگردن. از باب اکرام بندگانش بهشون چیکار کرد؟ مهلت داد. حالا اگه خطایی کردن، گناهی کردن، عقابشون نکرد. وانتظر مراجعتنا برأفته حلما، منتظر موند منتظر، خیلی عجیبه ها، منتظر مراجعت و بازگشت ما، منتظر توبه ما شد خداوند تبارک و تعالی از روی حلم خودش. یعنی گفت به این بندگان خودم فرصت بدم که اینا برگردن. در حدیث قدسی داره که اگر گناهکارا میدونستن که من چگونه به انتظار بازگشتشون نشستم، از شوق من میمردن. خداوند تبارک و تعالی است. اگر گناهکارها میدونستن که من چگونه نشستم به انتظارشون که اینا برگردن، از شوق من میمردن. و انتظر مراجعتنا، منتظر مراجعه ماست، منتظر بازگشت ماست خداوند تبارک و تعالی. برعفتهی حلم. شرحو بخونم براتون. اوامر و نواهی الهی گذشته از آنکه روش زندگی در نظام هستی را به ما میآموزد، در بردارنده برنامه است که در تکامل انسان سهمی بسیار مهم دارد و اگر نادیده گرفته شوند باعث خروج از فطرت انسانی و ورود تجریزی به طبیعت حیوانی می شود. چون خداوند از جنس خودش در واقع ما رو خلق کرده، روح الهی خودش رو به ما داده، این روحی که از خودش در ما دمیده به ما داده، در مسیر بازگشت به سوی خودش قرار داده. برای بازگشت به سوی، بازگشت به سوی خود اصلا یعنی چی؟ یعنی شبیه خدا شدن، یعنی مثل خدا شدن، خداگونه شدن، این یعنی بازگشت. برمیگردیم که این بشیم. خب تو مسیر بازگشت خداوند تبارک و تعالی مقررات قرار داده که اگه میخوای برگردی باید با این شیوه برگردی، اگه میخوای مثل من بشی باید با این شیوه مثل من بشی، این عوامر رو انجام بده، این کارها رو نکن تا شبیه من بشی. خب کسی که اینا رو رعایت نمیکنه روز به روز از انسانیت یعنی شباهت به خدا، یادتون باشه شبیه ترین موجود به خدا حقیقت انسانی است که همون حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم هستش. اللهم صل على محمد و آل محمد. هر چقدر تخلف در شما صورت بگیره، در ما صورت بگیره، ما از اون حقیقت انسانی دورتر میشیم، به طبیعت حیوانی نزدیکتر میشیم. بعد میفهمد این نهی ها دارای نقش سومی نیز هست. پس امر و نهی ها دقت بکنیم چه نقش هایی دارند و آن عبارت هست از آزمایشی که بر سر راه انسان در مورد اطاعت از خداوند متعال و شکر نعمت های او وجود دارد. یعنی با اوامر و نواهی معلوم میشه که شما چقدر قابلیت شبیه خدا شدن رو داری، چقدر قابلیت بزرگ شدن رو داری. انسان آزمایش میشه. این آزمایش به درد خدا میخوره یا به درد ما میخوره؟ بله به درد ما میخوره، خدا که میشناسه همه موجودات رو. لیختبره که خبر بگیره خدا، این خبر برای ما میخواد بگیره، یعنی خبر بده در واقع به ما، میخواد به شما بگه که خودتو چجوری ارزیابی بکنی و بفهمی کجا هستی. ادعا زیاد نکنی که کسی اینقدر توهم ورش داشته بود که میگفتش که خدایا اصلا با فضلت با من رفتار نکن، با عدلت با من رفتار کن، من نیازی به فضلتو ندارم، با عدلت با من رفتار بکنی من بردم. اینقدر آدم مغرور میشه به خودش. در سوره نم درباره حضرت سلیمان آمده است که ایشان پس از رسیدن به مقام بسیار عالی که از خدای خود خواست، رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد، اینو خواست، خدا به من یه پادشاهی بده که این پادشاهی رو به هیچ کس نداده باشی، نه داده باشی و نه بعدها بدی، نه داده باشی و نه بعدها بدی، یه همچین پادشاهی از تو میخوام. دیما پادشاهی با عظمتتر، با جبروتتر، با تشریفاتتر از حضرت سلیمان از اول خلقت تا آخر خلقت نخواهیم داشت. متوجه این نکته گردید وقتی این خدا بهش داد، متوجه این نکته گردید که اینها جملگی آزمایشی است که بر سر راه او گذاشته شده. برای همین این را عرض کرد: هادا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. این رو خدا به من داده که منو آزمایش بکنه به این که آیا شکر خدا رو به جا میارم یا کفران الهی رو به جا میارم. خب هر نعمتی رو که خدا به ما داده همینطور است. آقا شما الان فرض بفرمایید که سلامتید، بعضی سالم نیستن، چشم داری بعضی چشم ندارن، گوش داری بعضی گوش ندارن، بینی داری بعضی بینی ندارن، دهان داری بعضی دهانشون از بین رفته، به سختی غذا میخورن از طریقای دیگه، گوش داری بعضی ندارن، گردن سالمی داری بعضی ندارن، ابرو داری، موژه داری، بینی داری بعضی ندارن، دست داری بعضی ندارن، دو تا کلیه داری بعضی ندارن، دیالیز میشن الان با دیالیز زنده هستن، پا داری بعضی ندارن، خیلی چیزای دیگه. ولی هر که هر چی داره میگه مواظب باش، اگه بهت دادیم برای آزمایش داریم بهت، که آیا از این عرضه داری درست استفاده بکنی یا نه. لیبلونی اشکر ام اکفر. خدا هر چی ما داده برای این داده به ما که بیده ما شکرگزار. معنای شکر رو من توضیح میدم، آیا ما شکرگزار هستیم یا کفران نعمت میکنیم؟ این امور زمینه های بسیار خطرناکی برای امتحان انسان هستند و بیرون آمدن از عهده آنها نشان از تکامل روحی و معنوی انسان دارد که در نظام دستورات و تکالیف الهی پیدا می شود و در واقع به انسان می نماید که تو کیستی و در کدامین درجه از کمالات انسانی قرار داری. هی مثلا 40 جلسه پاشوی رفتی جمع کران که امام زمان رو ببینی، یه امتحان برات پیش میاره، یه آقایی رفته بود 40 جلسه جمع کران، بعد منتظر بود بالاخره یه خبری بشه، یه چیزی بشه، یه کسی اومد بهش گفتش آقا این خورجین منو نگه دار، من برم تجدید وضو کنم بیام. این خورجین رو داد در خورجینم باز، دید چقدر توش طلاه، پر از جواهرات، وسوسه شد، گفت فرار کنم، وردارم برم طرفو بکشم برم، چیکار کنم؟ همین داشت تو ذهنش این کار ردیف میگه، ببین تجوری مثلا بتونه این همه جواهرات رو شامل بشه. طرف وضو گرفت، اومد این از دستش گرفت، گفت بده من، اینجوری که نمیشه امام زمانو دید، گرفت و رفت. یعنی باختی 40 جلسه، اومد یه امتحان ازت گرفتیم باختی. تو میخوای امام زمان رو ببینی، 40 جلسه میخوای ببینی، بعد یه صحنه حرام پیش میاد، نگاه میکنی صحنه شهوت آلود، میفهمی که نه با تو این کار نیستی، برات نشون میدن دیگه، نشون میدن برات، امتحان میگیره خداوند تبارک و تعالی. این امر و نهی ها کمک خیلی مهم است. خدا رحمت کنه شهید دستگیر میفهمد یه زمانی یه گروهی از خوبان همه جلسه گرفته بودن که چرا امام زمان نمیاد، ما که هستیم 313 نفرم که بیشتریم و حضرت باید ظهور بکنه و بیاد و اینا. خواسته گفتم آقای بخیر اتون خودمون اتون خوبان کسی رو انتخاب کنیم بره دعا کنه و حضرت ملاقات بکنه ببینه حضرت چرا تشریف نمیاد، ما که هستیم همه دست به شمشیر آماده. خلاصه چند نفر انتخاب کردن از بین اونا، چند نفر از بین اونا، چند نفر همینجوری شد، خلاصه 3 نفر و از اون 3 نفر هم یه نفر که دیگه بهترین بود انتخاب کردن بردن تو را خلاصه عبادت کن مسجد، ببین که امام زمان نمیاد ازت زیارت کن. هیچیشون میاد شروع میکنه به عبادت کردن و شب خواب میبینه وارد یک شهری شدن، اونجا ملت ریختن سر اینو آی بیا. میگه چه خبره؟ میگه آقا ما پادشاهمون مرده، گفتیم اولین کسی از در بیاد پادشاه. به به چه چیز خوبی، خلاصه اینو پادشاه کردن و خلاصه براش هم گفتن که این خانومم شاهزاده میخواد قرار با شما ازدواج کنیم، خانم شماست، هم پادشاه شد و هم که به شاهزاده خانم رسید. خواسته جشن عروسی گرفتن و آقا هم رفت هجله، رفت هجله و بعد در زدن، در زدن اومد دم در گفت بله، گفت آقا امام زمان میگه میخوام ظهور کنم پشت، زود بیا. خدا رحمت کنه داستان شهید دستقلب نقل میکنه، میگه آقا سری خاروند و گفتش که آخه امام زمان الان وقت گیر بوده برای ظهور، من چه وقت ظهور کردن الان. میگه تا 3 بار این اتفاق افتاد، تا سه بار این اتفاق افتاد. در زدن، این آقا جواب نداد. گفت حالا امام زمان بگید چند دقیقه صبر کنه، یه ساعت دیگه صبر کنه، تا فردا صبر کنه. اینجوری انسان امتحان میشه. ادعا هیچ وقت نکنیم. تا ادعا کردید به محضی که ادعا بکنی خداوند یه امتحان سر راهت میذاره. امتحان هم یادتون باشه دائمیست. یعنی امتحان های خدا اینجور نیستش که خداوند مثلا امروز امتحان بگیره، دو ماه ولت کنه به حال خود، بعد امتحان بگیره. ما من قبض او بست مما امر الله بهی او نها ان الا و فی ذلک من الله عز و جل ابتلاء و قضا. میگه در هیچ یک از دستورات دین، چه اونهایی که میگه نکن، چه اونهایی که میگه بکن، چه اونهایی که میگه حرامه، چه اونهایی که میگه واجبه، هیچ قبض و بستی وجود نداره مگر تو همون قبض و بست داره از شما امتحان میگه. در تمام مسائل رساله ما داریم امتحان میشیم، در اخلاقیات فقه اوسط داریم امتحان میشیم، در فقه اکبر داریم امتحان میشیم. هیچ لحظه تو خونت نیست، پیش زن و بچه، پیش شوهر، پیش پدر مادر نیست که امتحان نشی. هر لحظه انسان داره امتحان میشه. اصلا غرق امتحان و آزمایش. ما با همه جریانات زندگیمون داریم امتحان میشیم. با نگاه ها، با نشستن ها، با حرف زدن ها، با نگاه کردن به همدیگه، با غذا خوردن، با خوابیدن، با کار کردن، با بذل و بخشش، با فقیری که جلومون میاد. دائما اصلا شما هیچ لحظه نیست که انسان امتحان نشه. غرق در امتحان، یا واجبات یا محرمات. اصلا این هست دائم. هرچند در قرآن میفهمد ما شماها رو جدای از این امتحان عمومی، امتحانهای ویژه هم تو طول سال یک بار یا دو بار میکنیم. یکی دو بار از شما امتحانات ویژه میگیریم تو طول سال. امتحان سلس نیست، امتحان درسی و چیز نیست، کلاسی نیست که همیشه باشه. امتحان سلسه، ترم اول، ترم دوم امتحان میگه مرتن او مرتن، یه بار یا دو بار یه امتحان خوب میگیریم از اسمش امتحان سفت و سخت، که ببینیم آیا شما چقدر واقعا مؤمنی، چقدر توکل دارید، چقدر خدا رو قبول دارید. مثلا بچه یک کسی میمیره، پدر یک کسی میمیره، مادر یک کسی میمیره، خودش سرطان میگیره، نمیدونم یه شکست اقتصادی پیدا میکنه، کشاورزیش چیز میشه، نابود میشه، اتومبیلش تصادف میکنه، یه شکست خاص، یه امتحان خاص. ببینه آیا تو بعد از این حادثه رابطت با خدا تقلیل پیدا میکنه یا نه، روحیت پایین میاد یا نه، دچار افسردگی و اضطراب میشی یا نمیشی، زندگی رو تیر و تار میبینی یا نمیبینی، مادرت مرده، امتحانت میره که سر سن بچه خالی میکنه یا نه، با بچه ها بد اخلاق میشی، با همسرت بد اخلاق میشی یا نه، امتحانت میگیره ازت که اگر مثلا فلان کس رو از دست دادی، یا فلان حادثه یا اتفاق افتاد، فلان مشکل اقتصادی بزرگ پیش اومد، میبینه که آیا تو معنویتت، ارتباطت با خدا، نگاهت به خدا، علاقت به خدا، رعایت اخلاقیاتت نسبت به اطرافیان تغییر میکنه یا نمیکنه. اگه تغییر بکنه تو امتحان باختی، تو امتحان باختی. خانم میگه الان 6 سال مادر شوهر من مرده، شوهر من دچار افسردگی شده، بد اخلاقم شده نسبت به همه ما، حوصله نه منو داره نه بچه ها رو داره، گاهی وقتا تندی هم میکنه، این باختنه. آدم های کسی ازش از دنیا رفت، از نظر عاطفی ممکنه تحت فشار باشه، گریه میکنه و سلام. بیش از این نباید از خودش چیزی نشون بده، بخواد خراب شه نسبت به دیگران، بد اخلاق بشه، افسرده بشه، پژمرده بشه، این معلومه ضعف ایمانی داره که اینجوری شده. قضا نخوره مثلا، بعد نمیدونم رو روابطش با دیگران و با خدا، با ائمه تأثیر بذاره، معلومه باخته دیگه، امتحان الهیست دیگه، پیش میاره برای همه. یه موقع برای خودت پیش میاره، یه بیماری سنگین، یه بیماری موندنی، یه نقص عضو پیش میاره برای انسان. امتحانه دائم. تو طول سال یکی دو بار باید انسان منتظر یه حوادثی باشه، یعنی یه سختی های میاد، امتحان های ویژه است. ترم اول، ترم دوم، یادتون نره خدا میگه من دوبار امتحان میگیرم، یه بار دو بار ازتون امتحان های سخت میگیرم، یادتون نره. تو طول سال اتفاقات هست، حوادثی پیش میاد برای خودت، اطرافیانت، مسئله مالی، یه چیز خاص و ویژه پیش میاد که
اونجا باید خیلی حواستون جمع کنید. ببین اصلا انسان ها دیدید بچه های دانش آموز و دانشجو درس میخونن، درس میخونن سر جلسه استاد سوال میکنه جواب میدن، تحقیق میده جواب میدن، حواسشون هست. ولی امتحان پایان ترم یه امتحان دیگه است، یه امتحان دیگه است، سخته. من یادم اون دانشگاه درس میخوندیم، استاد به ما 3000 صفحه 4000 صفحه مطلب میگفت بخونید، بعدم میگفت دو تا سوال بیشتر نمیدونم این 4000 صفحه، یعنی دو تا 10 نمره کافی، یکی شو بلد نباشی. نمره قبولی 12 بود، کافی بود شما از این 4000 صفحه 4000 صفحه درس، دو تا سوال میکرد از کل 4000 صفحه، یکی شو بلد نباشی میافتی. اینجوری نبود که 20 تا سوال بدن که مثلا حالا تو 10 تاشو جواب بدی 15 تاشو جواب بدی، دو تا سوال بده از کل این 4000 صفحه، حالا تو بیا درستش بکن. خب سخته دیگه، واقعا دیگه باید خیلی انسان تسلط داشته باشه قبول بشه، خیلی باید خونده باشه 4000 صفحه رو، باید خوب خونده باشه که قبول بتونه رد بکنه. اگه سوال کرد نمره بیاره، نمره قبولی بیاره. امتحانای خدا اینجوری است دیگه، تو سال توقع داشته باشیم اینجوری است. بعد من هم میگم امتحانا به نفع خودتون، امتحانا میگیرم ببینم که چقدر روش کردید، توهم براتون نداره، یه موقعی بدونید کجا هستید، فاصلتون تا بهش چقدره، بدونید اگه الان شب اول قبرتون بشه جاتون کجاست، اینا رو بفهمید خودتون، اینا رو بدونید برای خودتونه. لعلهم یذکرون، شاید متذکر بشین. امتحان برای این است، به نفع خود ما امتحان از ما میگیره، بعدم نمره بهمون میده، معلومم میشه دیگه. ما خودمون اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، این فقط مال قیامت نیستش که، ما کتابمون رو هر لحظه میتونیم بخونیم، خودمون به خودمون نمره بدیم چجوری ما الان چیکار کردیم، وضعیتمون چجوری هستش، چه نمره‌ای به خودمون میدیم. البته آزمایش انسانی گاهی به وسیله اطاعت و هنگامی در اجتناب از معاصی است و هر دو برای بشری که متنعم در نعمت‌های الهی سازنده است. یه سلسله جاها بدونی این کارا باید انجام بدی، مسائل فقهی، اقتصادی، نماز، عبادت، روزه است، اینجوری است، خمس دادن، زکات دادن، اینا امتحانه. یه موقع است این امتحان در فقه اصغر نیست، در فقه اوسطه، در فقه اوسط این اخلاقیاته، بابات یه حرف خیلی خیلی زور میزنه، بعد تو امتحان میشه که آیا در مقابل پدرت درست میتونی رفتار کنی یا نه، در مقابل مادرت درست رفتار میکنی یا نه، در مقابل همسر و فرزندت درست وظیفت رو انجام میدی یا نه. امتحان سختیه. یه موقع هم هستش که امتحانای فقه اکبری میگیرن، امتحان معرفتی از انسان میگیرن، تو ادعا میکنی خدا رو دوست داری، ادعا میکنی خدا رو قبول داری، ادعا میکنی به اهل بیت ارادت داری، بعد یه جاهایی یه سوالایی پیش میاد، یه شبهاتی پیش میاد، رفتی امام رضا، رفتی جمکران، 40 هفتم رفتی، انتظار داری که مریضت خوب بشه، درست 39 هفته سرطانیه میمیره، یا نه اصلا 47 میمونه، تو هفته 40 که دیگه منتظر جواب، بعد از جلسه 40 میمیره. بعد ببین آیا نگاه تو نسبت به امام زمان و خدا عوض شد و عوض نشد، آیا نگاهت بعد از 40 که به حاجتت نرسیدی، 3 تا 40 4 تا 47 رفتی، اجابت نمیشه، بدتر هم میشه اتفاقا. بعد میخواد ببینه نظر معرفتی تو کجا هستی، چقدر یقین داری به خدا، عدل رو چقدر قبول داری، وقتی داری نماز میخونی میگی سبحان الله که خدا منزهه، منزهه از چی؟ منزهه از هر عیبی، ظلمی، نقصی، منزهه. آیا تو نماز میخونی میگی سبحان الله راست میگی؟ سبحان الله که میگی، سبحان الله راستین یا دروغ داری میگی؟ امتحان معرفتی از انسان میگیره، بدهی سخت، شکست سخت، تصادف سخت، نمیدونم، یعنی هم ما در حیطه فقه اصغر امتحان میشیم، هم در حیطه فقه اوسط امتحان میشیم، هم در حیطه فقه اکبر و از نظر معرفتی مورد امتحان قرار میگیریم، چه با عمل به دستورات، چه با ترک محرمات، چه با انجام واجبات، چه با ارتکاب محرمات. خدای نکرده فرمان انسان، بلکه انسان سازنده است. در روایت آمده که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در کنار اصحاب خود بود، آنگاه با دست خود خطی کشید و فرمود این راه خداست که مستقیم است. سپس خطوط دیگری از چپ و راست کشید و فرمود اینها را هر کدام راهی است که یک شیطان بر آن قرار دارد و به سوی آن دعوت میکند. سپس آیه 153 سوره انعام را قرائت فرمودند. آیه چی هستش؟ آیه 153 ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. این راه راست من است. ان هذا صراطی مستقیما، این راه مستقیم من هستش. فتبعوه، از این تبعیت بکنید، از این تبعیت بکنید. ولا تتبعوا السبل، راه خودش میگه سبیل، یک راه مستقیم، ولی میگه از راه های دیگه نرید. اونجا جمع میبنده، راه های زیادی هست غیر از راه خدا. پیغمبر فرمود بعد از من امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، فقط یا علی تو و شیعیانت رستگار هستید. یعنی ما 72 تا اسلام داریم که آخرش جهنمه، آخرش جهنمه. اسلام هم هست، حج هم داره، نماز هم داره، روزه هم داره، قرائت قرآن داره، همه چی داره، ولی تش تو جهنم ختم شد. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، شما رو از سبیل خدا جدا میکنه، دورتون میکنه از سبیل خدا. یعنی انسان محض خروج از خط تکلیف الهی از مسیر عبودیت خارج و در مسلک تابعان شیطان قرار میگیره. تو مثل شما یه واجب، یه رساله، امر رساله‌ای رو ترک میکنی، خمسه نمیدی، زکات نمیدی، نمیدم رعایت غسل رو نمیکنی، نمیدونم وسواس به خرج میدی تو وضو گرفتن و تو غسل کردن، چه حالا چه افراد چه تفرید فرق نمیکنه. یکی کسی رعایت نظافت و طهارت رو نمیکنه، یکی زیادی آب مصرف میکنه، و هر دوش حرام است، هر دوش اسرافه. اون اسراف از گناه کبیره است، زیاده روی کردن. اون یکی هم اسرافه، اسراف بر نفس هستش. و خود میفهمد که کیست و در چه موطن و درجه قرار دارد. بنابراین ما به تعداد مسائل رساله امتحان میشیم، به تعداد احکام فقه اوسط که اخلاق هست امتحان میشیم، در فقه اکبر که معارف الهی است امتحان میشیم. ادعای سربازی امام زمان میکنی، ادعا میکنی که نزدیکی به امام زمان، ادعا میکنی منتظر حقیقی امام زمان هستی، امتحان میگیری ازت. جای واقعا این ادعا درسته؟ تو واقعا سرباز امام زمان هستی؟ واقعا فرزندی هستی که پدرشو دوست داره؟ صحنه های پیش میاره برات که باید امام زمان رو یاری بکنی، از جهت اقتصادی، از جهت آبرو، از جهت عاطفه، از جهت هنر، از جهت قلم، از جهت قدم، از هر جهت باید کمک کنی. امام زمان میری تنبلی، بی ارادتی، بخیلی، نمی کنی این کار، امتحان میشیم ما. امام سجاد در این فراز از دعا فرمود از یک سلسله امور نیز نه کرد تا شکر ما را بیازمد. این از ظرافت داره، خواهش میکنم دقت کنید، من بخونم متن یه بحث براتون. و نهانا لیبتلی شکرنا، ما رو از محرمات نه کرد تا شکر ما رو بسنجه. سوال، چه ربطی بین محرمات و شکر خداست؟ چه ربطی بین گناه و شکر خداست؟ گناه نکردن. میگه او ما رو نه کرد از یک سلسله امور بدون ما شاکر هستیم یا نیستیم. یعنی چی؟ رمزش کجاست؟ رمزش اینجاست که از امام صادق میخونم براتون. شکر و نعمه اجتناب المحارم، شکر نعمت این است که انسان کار حرام انجام نده. اگه کسی کار حرام انجام داد، یعنی نعمت رو تو چه جهتی به کار گرفته؟ تو جهت معصیت خدا، و شکر نعمت رو به جا نبوده. شکر یک نعمت یعنی از یک نعمت درست در جهت هدف خلقت خود و رضایت خدا استفاده کنی. اگه زیبا هستی، اگه پولدار هستی، اگه تحصیلات خوبی داری، اگه ورزشکاری بدن قوی و قدرتمندی داری، از زور و بازوی زیادی برخورداری، اگه خوش صدا هستی، صدای خوشی داری، صدای قشنگی داری، اگر از یه موقعیت اجتماعی خاص، موقعیت خانوادگی بالا قرار دارید، اگر پولدار هستی، اگر دکتر مهندس شدی، اگر آیت الله مجتهد شدی. ما الان کسی داریم آیت الله مجتهد سوء استفاده میکنه، از آیت اللهی خودش علیه نظام استفاده میکنه، از سید بودن خودش استفاده میکنه، معاصی رو ترویج میده، از بچه آیت الله بودن خودش استفاده میکنه که من بچه فلان مرجع و فلان آیت الله هستم، ولی معصیت خدا رو رواج میده. در دین ضعیفه. اگه توفیق درس حوزه پیدا کردی، توفیق درس دانشگاه پیدا کردی، روش کردی، اگر محبوب شدی، معدود دوستت داشتن، بهت علاقه مند شدن، محبوبیت پیدا کردی، اگر شهرت پیدا کردی، همش امتحانه. آیا از اینها در راه رضای خدا استفاده میکنی؟ در راه بست دین و کمک به امام زمان استفاده میکنی؟ یا در راه رسیدن به خودتو چاق و چله کردن نفس خودت استفاده میکنی؟ از کدوم جهت استفاده میکنی؟ میگه نکنید این کارا رو تا ببینید شکر رو به جا میاری یا نه. شکر یعنی چی؟ یعنی استفاده نکردن از نعمت در راه معصیت خدا. در روایت داریم از امیرالمومنین علیه السلام هست، میگه فقط ایاک بپرهیز از این که از نعمتهای خدا در جهت دشمنی با خدا استفاده بکنی. خدا نعمت رو داده، تو مخالفت با خدا بکن، دشمنی با خدا بکن. بهت سلامتی داده، زور داده، نفوذ داده، مقام داده، موقعیت اجتماعی داده، تو باش ظلم کنی، تو باش میخوای جیب تو پرپول بکنی، یه عده رو له میکنی، میری پیکارش. مقام بهت داده، از مقامت سو استفاده میکنی، عزت و آبرو داده سو استفاده میکنی، سواد داده سو استفاده، زیبایی داده، صدای خوش داده، هنر داده سو استفاده میکنی، در راه معصیت خدا، مخالفت با خدا. پس ربطش مشخص شد دیگه، ها؟ ربطش مشخص شد که خداوند تبارک و تعالی چیکار کرده؟ ما رو نهی کرد از محرمات، لیبتلی شکرنا، تا ببینه ما چقدر شکر خدا رو به جا میاریم، چقدر شکر خدا رو به جا میاریم. شکر خدا یعنی که از نعمتاش برای مقابله با خدا استفاده نکنیم، برای خشم خدا و دشمنی با دین خدا و خدا استفاده نکنیم. و این معنی روشن است که نعمتهای الهی رو باید در بندگی صرف کرد تا ادای حق گردد، و اگر نعوذ بالله صرف در طغیان و تمرد فرمان او شود، کفران نعمت است و از بیشرمی است که الطاف او را صرف طغیان نسبت به او نمایی. ما اگرچه هرگز نتوانسته ایم از عهده امتحان براییم، ولی خدای متعال هرگز ما را به عذاب و مجازات اعمال مبتلا نساخته. این آخر دعاست. بلکه به رأفت و رحمت خود همواره از ما درخواست طلب مغفرت و آمرزش فرموده که نافرمانی ها را با همین توبه جبران کنیم. این خدای مهربانه، این خدای مهربانه. برای همین ما هم باید خلقیاتمون همین جوری باشه. اگه کسی مخالفت کرد با ما، اگه کسی ما را اذیت کرد، در حق ما ظلمی کرد، طالب این نباشیم که نابودش بکنیم، نفرینش زود بکنیم. یادم هست یه آقایی در قم، یه کسی یه جنایت خیلی 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 زیادی در حق این کرده بود، خیلی جنایت بزرگ بود. بعد این آقا گفتش که من اگر بدونم این اصلاح میشه، توبه میکنه، نفرینش نمیکنم، ازش میگذرم. خیلی شجاعت میخواد، خیلی. داریم در یکی از این قبیله ها پیرمردی بود که مسئول اون قبیله بود، رئیس اون قبیله بود. شخصی پناه میاره به این، پناه میاره به این. این از این آقا خیلی پذیرایی میکنه. بعد مهمانهایی میان برای این آقا، راجع به کشته شدن پسر این آقا صحبت میکنه. نشونه که میدن، مهمون میفهمه آه 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 خیلی اوضاع خرابه. مهمون میفهمه که پسر این آقا رو خودش کشته. تو درگیری که قبل از اینکه خودش بدبخت بشه و بیچاره بشه و پناهنده بشه، پسر این آقا پسر صاحبخونه رو کشته. حالا مونده بود چی کار بکنه. میگه به پیرمرد، میگه آقا من پسر تو رو کشتم، چیکار کنم؟ الانم اسیر تو هست. فهمید من از وسائلی که از پسرم دزدیده بودی و آورده بودی فهمیدم تو پسر منو کشتی، ولی چه کنم که مهمان بودی، اسیر نیستی، مهمانی، به من پناه آوردی. ولی اگر قوم من بدونن تو کشتی میکشنت حتما، بیا شبونه فرار کن برو، شبونه فرار کن برو که قوم من اگر بدونن همون قبیله های من منو میکشن. میبینی آدم چقدر تسلط داره؟ بعد میگه آقا چطور تو میتونی در حق من یه همچین بزرگواری بکنی، یه همچین گذشته بکنی؟ میفهمد دین ما به ما اینو گفته، دین ما به ما گفته که مهمان اکرام باید بشه. حالا من آدم سراغ دارم از این پیشونیشون که بره بسته از شدت نماز شب، آدم سراغ دارم اینجوری همیشه صف اول نماز، خدا شده هر مهمونی میره خونه بد اخلاقی میکنه، یه توی کنار فراری بده، به خصوص مهمونای زنشو، بی ادبی اینجاست، نامردی اینجاست. اگر به خصوص مهمونای همسرش باشن اینقدر اوقات تلخی میکنه که اینا بره. مسلمانه 40 سالم بیاد به نماز بخون. گفت آقا عجب دین قشنگی دارید، این دینتون به ما بگو منم میخوام مسلمان بشم. هیچ مسلمان شد، یه نه کافر رو مسلمان کرد با این اخلاقش. این اخلاق خدایی هستش که ما پول و پشت سر همه خراب نکنیم. حضرت میفهمد با دشمنت هم اگه میخوای دشمنی بکنیم با دشمنت، بعضی میخوام با زن و بچهشون دعوا بکنن، با شوهرشون دعوا میکنن، یه جور این دعوا رو عمیق میکنن که اصلا فرصت بازگشت نمیدن، فرصت اصلاح نمیدن با داداشش، با شریکش، با دوستش، با هم محلیش. حسنی فقط با دشمنت هم اگه خواست جنگ کنی، دشمنی رو تو قایت خودش انجام نده، همیشه یه راه دوستی با دشمن خودت هم بگذار، همه راه رو خراب نکن، یه طوری عصبانی نشو، یه حرفایی نزن، یه آتیشی برپا نکن که بعدا دیگه نشه درستش کن. با بچهت، با همسرت، با شوهرت، این که دیگه نزدیکترین کسان ما هستن. میفهمد با دشمنت هم اگر خواستی دشمنی بکنی راه رو نبند، یه راهی برای دوستی بگذار، افراد نکن در دشمنی کردن. در دشمنی کردن امیرالمومنین علیه السلام میفهمد افراد نکن. لذا شما ببینید وقتی داره با عایشه میجنگه، با زبیر، با طلحه میجنگه، آقا علیه امام مسلمین قیام کردن، ببین چقدر با اخلاق رفتار میکنه با اینا حضرت امیرالمومنین. با یارای معاویه میجنگه، چقدر با اخلاق رفتار میکنه. با نهروانی ها میجنگه، چقدر اخلاق داره. لشکر سید الشهدا شما نکنید در روز عاشورا چقدر با اخلاق جنگیدن. اینقدر اخلاق داره سید الشهدا که فرصت میده هور برگرده، نمیگه تو من آوردی کربلا، عامل اصلی ورود امام حسین به کربلا هوره، ولی اصلا تو ذوقش نمیزنه، اصلا تحقیرش نمیکنه، اصلا نمیگه تو این گناه کردی، میگه قبول میبخشم. نه تنها امام حسین به روی هور نمیاره همچین چیزی رو، هیچ یک از اصحاب امام حسین حرف تندی به هور نمیزنن. انقدر با اخلاقن که دقایق آخر واقعه عاشورا باز دو تا داداش، وقتی امام حسین میگه هل من ناصر ینصری، دو تا داداش تو لشکر عمر صد رو دیدن که برگردن از امام حسین دیگه، تا اون لحظه جنگیدن، رو میبینن که برگردن بیان آشتی کنن، میان آشتی میکنن. میگه هیچ وقت دشمنی رو به اوج نرسونید. حالا این خدای ماست، دستور داده عمل نکردیم، نه کرده مرتکب شدیم، میفهمد اصلا عجله نمیکنه برای اینکه ما رو عذاب بکنه. به رعفت و رحمت و حلم و تکرم خودش منتظر میمونه تا ما برگردیم، ما سر عقل بیاییم برگردیم. این اخلاق الهی رو ما یاد بگیریم. خیلی وقتا عزیزان تو خانواده های شما جوانایی هستن که رفتن به سمت معصیت، خواهرتون، برادرتون، پسرتون، دخترتون، یه طوری اونها رو بیدین تلقی نکنید، یه طوری آلوده بهشون نگاه نکنید که بعدا فرصت نکنه برگرده. اگه داره گناه میکنه، معصیت میکنه، خلاف دین خدا رو داره انجام میده، بی‌حجابی میکنه، نمیدونم بدمستی میکنه، مشروب خورده، چه کار میکنه، بازم جا بذار براش برای برگشتن. بذار اگه خواست متحول شه بتونه بدون آغوش تو سخاوتمندانه باز برای بازگشته، بدونه که اگه بعد از یه عمر فساد، مشروب خوری، فحشا، منکرات خواست برگرده، داداش حزب اللهی، پدر حزب اللهی، خواهر و مادر حزب اللهی با روی باز میپذیرنش و هرگز او رو سرزنش نمی کنن، هرگز گذشتش رو به رخش نمی کشن که تو این کاره بودی، این کاره کردی، این کارا رو کردی، رفتی نمیدونم چنین و چنان کردی، حالا اومدی دوباره بعد 10 سال. امام حسین بعد یه عمر به هر نگفت که تو الان پاشدی اومدی، حالا شما رو کشوندی به این محل کرب و بلا، حالا دیگه الان نه، اصلا اینجوری نگفت. این اخلاق الهی رو ما یاد بگیریم که پل و پشت سر هیچ کس خراب نکنیم، گذشته کسی رو به رخش نکشیم، حتی مواظب باشیم شیطان گذشته خود ما رو به رخمون نکشه که یه موقعی از خدا دور نشیم. گاهی وقتا شیطان گذشته ما رو به رخمون زیاد میکشه تا اینکه ما تو خودمون پاکی و توبه نبینیم، شجاعت و جرأت پاکی پیدا نکنیم، توبه رو پیدا نکنیم. این هم غلط هستش. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل اجل. خب دعا بکنیم، چون همه عزیزان روزه هستن، روزه داری، دعاهاتون مستجاب هست، دعاها رو یه مقدار با طمأنینه و آرامش بیشتری دعا کنیم. اول دعا کنید برای شفای خودتون، مریضانتون، مریضان اهل اسلام، مریضانی که التماس دعا دارند و سفارش کردن، برای شفاشون یه حمد شفا میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت آمرزش اموات مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، اموات خودتون، بدوارثان و بیوارثان، شهدای اسلام، روح پرفتوح امام امت، علما، مراجع ذوالحقوقین، با هم دیگه یک حمد و سوره و صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، اياك نعبد و اياك نستعين، جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان و مسلمین و مستضعفین جهان، اجابت دعاها، رفع مشکلات و موانع، با همدیگه 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام جهت قبولی طاعات عبادات شما انشاءالله. سه صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی